حالا من یه دور میگم خلاصه ای از بحثا رو. ببینید کجای اولا یه نکته سیر بحثا متوجه باشید داریم چی کار میکنیم. ما داریم دارایی‌های خودمون رو میشماریم و اهمیتشون هم میگیم چیه. دارایی اولی که راجبش گفتگو کردیم و ثابت کردیم اینو داریم و اهمیتش رو توضیح دادیم، این بود که ما قیام رو حفظ کردیم. چی؟ چرا دیگه؟ این گفتیم سه تا ویژگی داره قیام، یکیش ناراحتی از وضع موجوده، یکیش آرمانجویه، یکی هم هزینه دادن. ناراحتی از وضع موجود، آرمانجویی و هزینه دادن هر سه تا رو بحث کردیم با نگاه حتی اکثری، نگاه حتی اقلی. سه تاش بحث. حالا رجوع بکنید، من حدس زدم که بچه‌ها این قطع و وصلایی که دارن تو کلاس ها و اینا اگر اونا رو احتمالا چی نباشه سیر بحثاش اینا حالت زنجیره‌ایه، یه چیزی دفعه میره هوا. تو هر سرفصلی دقت کنید تو این دوتایی که دارم بحث کنم، یکی این که میگم چیه دقیقا، مثلا قیام توضیح میدیم چیه. نکته دوم که اهمیتش چقدره. نکته سوم که چجوری ثابت میشه. این ستا رو بحث میکنیم و بعد ثابتش میکنیم. اگر ثابت کردیم قیام داریم و این قیام رو حفظ کردیم، یعنی شما تو این دوره 40 ساله قیام را در وجود امت حفظ کردیم، اون وقت من باید بهتون مژده بدم که شما در واقع موتور حرکت یه جامعه رو دارید. یعنی یه جامعه داره حرکت میکنه، داره تغییر میکنه، درست داره میره، اصل داستان، مغز داستان تو وجودش هست. قیام چی بود؟ قیام گفتیم اون تحول درونی توی فرد یا یه امت که باعث میشه او از این خود نفسانی خودش بلند شه، بره توی خود آرمانجویانه خودش بنشینه، نفس علوی خودش بنشینه. این اتفاقی که در وجود این میفته، یه کسی توبه میکنه. توبه میکنه چه اتفاقی میفته؟ از این حالی که داره منزجره میخواد یه حال دیگه ای داشته باشه، بلند میشه و این خودش رو تو همه رفتارهای خودش او هم نشان میده. یعنی اینجوری نیه اتفاق درونی حال باشه فقط حالم عوض شد، نه، این تغییر که میکنه تغییر خودش رو تو صورت زندگیش هم نشون میده. در یه امت هم اگر یه امت این قیام درشون اتفاق بیفته، یعنی از اون حال اولیه که دارن متحول بشن، برن به سمت اون نفس علوی خودشون قرار بگیرن، این اتفاق برشون بیفته، ما میگیم اون امت دوچار تحول روحی شده، انقلاب درش اتفاق افتاده. انقلاب یعنی قیام لله. هر امتی تو هر جای دنیا اگر منقلب بشه به این توضیح که عرض کردیم، این تحول روحی درش اتفاق افتاده، ما بهش میگیم انقلاب و این امت یه ویژگی‌های پیدا میکنه. یکی از ویژگی‌های مهمی که این امت براش حاصل میشه اینه که دیگه شکست نمیخوره. دیگه شکست. دو اینکه قدرتش غیر قابل مقایسه با قدرت‌های عالم میشه. نه هر کدومش میتونیم آیات رو واسه توضیح بدیم که دیگه هر کدوم چیه. مثلا این اهدل حسنیین، این مال امت قیام کرده است. مال آدم قیام کرده و امت قیام کرده. اهدل حسنیین. یعنی دیگه شکست نمیخوره. شکست ناپذیر میشه. سلام علیکم. مخلصم. او دیگه شکست ناپذیر میشه. اهدل حسنیین اینجوری نیستش که شما یا میرید بهشت یا اینکه در دنیا پیروز میشید. اهدل حسنیین یعنی اینکه شما در هر دو حالت هم پیروزید هم میرید بهشت. یعنی اگر بر اون حاکمه که داری باش میجنگی هم پیروز شدی، هم پیروز شدی هم بهشت میری. اگر هم کشته بشی هم باز تو دنیا پیروز شدی و هم باز تو بهشت میری. مثل امام حسین که توی همین دنیا نگاه میکنید میبینید کشته شد خودش و اصحابش، ولی تو همین دنیا پیروز شد. یعنی ما بعد از قصه کربلا اون هدفی که او داشت محقق شد. او میخواست جامعه برگرده به ریل اصلیش، تو همون ایام برگشت به ریل اصلی. یعنی تو اثر کوتاه مدت خودش هم نشون داد، لذا این جامعه شکست ناپذیر. از اون طرف قدرت بهش بالایی داره که و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اینا همه مال این بخشه. این دیگه قدرتش قابل مقایسه نیست. بلندشه دیگه هیچ، به قول حضرت امام میگه یه قدرت لایزالی پیدا میکنن دیگه شکست نمیخورن. اگه بلندشه در جهت اشتباه نمیکنن، ممکنه خطایی در تطبیق داشته باشه ولی به طور کلی اشتباه نمیکنن. این توضیحی که یه وقتی از قول حضرت آقا گفتم که تو این سران یا بزرگان نخبگان بیداری اسلامی سال 90 اونجا میگه اگه میخواید انقلابتون شکست منحرف نشه کار به دست مردمش بشه، به مردم بسپارید، دست گروه ها و اینا ندید. اگر قیام کنه بیا جامعه یعنی منقلب بشه، اون بر اساس شعارهای خودش پیش میره. حالا ممکنه امروز فکر کنه این آقا خوبه، مثلا بنی صدر خوبه، اب نداره، بعد یه مدت میفهمه اشتباه اون آقا، این جمله از امامه، میگه ایرادی نداره که، بعدا میفهمه اشتباه جا به جاش میکنه، ولی دیگه فساد نمیبرزه. ولی دست به گروه بدید، این گروه فساد میکنه. گروه خوب گروهی که متصل میشه به بدنه انقلابی، لذا میتونه میگه گروه مردمیه. خب این اتفاقی که اینا ویژگی های قیام، امت قیام کرده است. آیا امت ما قیام کرده؟ عرض کردم ما قیام کردیم سال 57، اونی که الان داریم اسمش حفظ قیامه. حفظ قیام یه چیزیه بالاتر از اصل قیام. اینا تو بیانات از تمام میبینید، اینا تو دستگاه فکریمون باید بتونیم حل و فصل کنیم، چیزایی که خیلی راحت از کنارش رد میشه. مثلا حضرت آقا میگه من هیچ کاری غیر حفظ انقلاب ندارم. آقا حفظ انقلاب یعنی چی رو حفظ کنیم؟ اینی که دارم میگم، این تحوله، اینو حفظ کنیم. حفظ کردن، حفظ اون فثبت لی قدم صدقه هست، این ثبات، ان تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام کن، این ثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، ثبات. این ثباته که از کردم آقای بهجت با آقا گفته بود که شما این دعا رو زیاد بخون که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. و آقا گفت این دعا رو زیاد بخون، که آقا خودش داره تو سخنرانیاش چند نوبت اینو گفته که آقای بهجت به من اینو توصیه زیاد میکرد، ثبت قلوبنا على دینک یا مقلب القلوب. این دعا رو یه رهبر جامعه چرا باید بخونه؟ اون مأموریتش در این زمانی که اینو تثبیت کنه، این مقلب القلوب، این تحول روحی رو اینو تثبیت کنه. تثبیتش به اینه که نسل به نسل هم همینجوری منتقل بشه. شما امروز قاچ بزنی جامعه رو وسط ببینی آیا تحول روحی درشون وجود داره یا نه. عرض کردم اینا قیام لله، حضرت امام وقتی میخواست توضیح بده گفت قیام چیه، گفت اندیشمندان مسلمان به این قیام میگن یقظه، یعنی جامعه بیدار باشه. بیداری رو میگن یقظه یا قیام. آیاتی که برای یعنی جامعه بلند که میشه میفهمه، حس میفهمه. این سه تا ویژگی داره. تو اندیشه اندیشمندان مسلمان نگاه کنید، سه تا ویژگی رو برای این برمی‌شمارن. یکیش اینه که واقعا ناراحتن از وضعی که دارن، مردم از وضع خودشون ناراحتن، یا یه انسان از وضع. لذا گفتم کسی که میخواد توبه کنم خوب دقت کنید، منم گناه کنم اونم گناه کرده، منم گناه کردم ولی من غافلم، من زندگی رو میکنم، اون ناراحت از این وضعش، واقعا ناراحت. من ناراحت نیستم، کارم دارم میکنم. بوله که بچه هم گفت بعد دعا کامل یکی خیلی گریه میکرد، بهش گفتم خب اینقدر گناه نکن که نخواه اینقدر گریه کنی، اون بهتر از اینه. توجه مالا این شوخی دارن میکنن ولی کلن حال ما اینه دیگه. اون بهتر از اینه. چرا؟ چون این ناراحت از این وضعی که داره، این آهی که میکشه. جامعه ما 40 ساله که حال اینجوری داره، یعنی انگار هنوز قبل انقلابه، یعنی واقعا ناراحت، ناراضیه. وقتی هم خودش رو داره نقد میکنه خودش رو، خب اینا از کجا میفهمیم؟ از گفتمان مردم، از گفتمان مردم، از صحبتهایی که شما از چه عوام میشنوید، چه خواص گروه های مختلف، حال نقده این ناراحتی از وضع موجود. آقا آدم ها ممکن است از موجود جورای مختلفی ناراحت بشن، یه مدلش اینه که آرمان جویانه و الهی باشه، یه مدلش اینه آدم یه دنیا رو میخواد و ناراحته. نگاه کنید باز به گفتگوهایی که بین مردم میشه، میبینید وقتی دارن استدلال میکنن، حتی موقعی که دارن از یه مشکل اقتصادی دارن انتقاد میکنن، تو اونجا تبعیض و ظلمه که داره اذیتشون میکنه، نه خود این نداشتنه. این حد وسط استدلالای مردم تو جامعه همون شعارهای انقلاب اسلامیه، عدالت، استقلال، آزادی، حاکمیت مردم.
ممکنه یک سری جماعت توی جامعه بگن که ما از وضع موجود ناراحتیم، شعارشون هم مثلا عدالت و اینا باشه، ولی اون غایتشون از گفتن این حرف دنیا باشه. در صورتی که صورت کلام را یه نکنی یک چیزه، ما از کجا میفهمیم که اون کسی که داره این آرمان رو مطالبه میکنه حالا به هر نحوی، اون غایتش آرمان خواهانه است، یعنی واقعا برای بهتر شدن خود، نه برای اینکه وضع بهتر بشه که خودش به یک جای بهتر برسه.
ببین من دارم پدیده اجتماعی رو میگم نه نفرا. آره چون یه وقت نگید که آقا این آدمی که داره استدلال میکنه آقا واقعا قیام کرده، نه این شاید قیام نکرده باشه. جامعه یه حقیقته، یه حرف راجبش، تحلیل جامعه یه بحثه، تحلیل آدم ها یه بحث دیگه است. اون دفعه مثال زدم، فرض کن یه تیمی نشستن با هم مباحثه علمی میکنن، دو سه نفرشون اهل پژوهش و اهل فکر هست، یکی دو نفرشون هم همراه هن. ولی اینجوری نیست اهل پژوهش باشن. شما به جمع که نگاه کنیم که چی، جمع گرم علمی، با اینکه این آدمی که اینجا هست رو بهش اشاره میکنیم که ببین ایشون هم داره فکر میکنه، یا آقا خب این فکر میکنه که فلان چیزوشی نیست، من با اون یکی پسره دارم مقایسش میکنم، با اون فرقی نمیکنه، اونم خیلی درسش خوب نه، اینم خیلی درسشون. میگم نه، من اینو نمیگم که این آدمو نمیگم خیلی باهوشه، حال جمعو دارم میگم، یه چیز دیگه است، یه هویت دیگه است. من گفتمان موجود تو جامعه رو دارم میگم که این آدم هم وقتی مجبوره، حتی کسی که اینطوری هم نیست، موقعی که میخواد شروع کنه استدلال کردن میاد مستوای سیاسی وای میسه، آدم مالی شروع میکنی با یه نفر گفتگو کردن، به جای اینکه شروع کنه شرایط خودش بگه، قدم اول یه توضیح از خودش، قدم دوم بحث سیاسی، تو بحث سیاسی میگه رویکرد آرمانجویانه، تحلیل و نقد وضعیت موجود. آیا این آدم خودش قیام کرده؟ من اصلا به خودش کار ندارم، این متصل به یه هویتیه، این هویت اینجوریه، یه حالی تو جامعه ما شکل گرفته و مونده که این حالش اینجوریه که شما حتی کسی که مقابل رهبریه وقتی میخواد رهبر رو نقد کنه، وقتی استدلال میکنه، نگاه میکنید ببینید که با همون آرمانهای انقلاب اسلامی رهبر رو نقد میکنه. این جالبه، یعنی میگه آقا شما مثلا آزادی رو کم کردید، شما استقلال کشور دوچار خدشه کردی، یا شما حاکمیت مردم و مردم سالاری رو از بین بردی. استدلال اینجوری مهمه که رهبری بده. تو استدلال که برای اینکه رهبر خوبه چیه؟ همین شعاراست. اونم که استدلال میکنه رهبر بده، همین شعارا رو دارش میکنه. این نشون میده که حال عمومی ما یکیه. حتی اگه کسی بگه من انقلاب قبول ندارم، یا از این بالاتر دارم میگم من انقلاب اسلامی قبول ندارم، میگیم برای چی قبول نداریم؟ میگه همش فساد و گرفتاری و بدبختی و وقتی بهش میگم ببین من که با ذهنت فعلا کار ندارم، حال تو همین انقلاب، به این میگن انقلاب. وقتی یه پدیده ای رو میخوای نقدش کنی با چی نقد میکنی؟ با همین شعارهای انقلاب نقدش میکنی. این حال حال نه. پس دو تا ویژگیش کم کم تو انقلاب اسلامی هست، یک بعدش میاد از وضع موجود، دو آرمان جویانه بعدش میاد. آقا مگه میشه جامعه اینجوری نباشه؟ اصلا جامعه مگه مثلا میشه مقابل این؟ شما یه مثال بزنید. مقابلش داریم، مقابلش رو شما تو دنیا امروز میتونید پیدا کنید، تو این کشورهای مختلف تو دنیا که طرف رسما شکل تو اصیل زندگی خودش، کارش، مشغولیتش اینه که پولش رو در بیاره، زندگیشو بچرخونه، کاری نداره به وضعیت جامعه خودش رو بذاره تو دنیا. مثلا شما اصلا سیاسی نیست این آدم، کارشو داره میکنه، سرش تو لاک خودشه. والا شهری های ما رو دیدی چه حال هوایی دارن؟ والا شهری مثل طرف داره پولش رو داره میرسه، به این چیز هست، به این تو عالم تو نیست، اصلا به این جوری که تو فکر میکنی فکر نمیکنه کلا. اینا خیلی از دنیا اینجوری هست. مثال های تاریخیش مثل سقیفه، بعد سقیفه جامعه امیرالمومنین، اینا با احضر زهره را افتادن در تک تک خونه ها میرفتن، میگه آقا مگه نگفت قدیر پیغمبر فلان؟ گوانش شده بی خیال حاکم شد، طرف بی خیاله. شهید بهشتی میگفت روزی روز مرگ انقلاب اسلامیه که مردم بی تفاوت بشن، اون روز روز مرگ انقلاب. ببین شما یه هم چیز خیلی کم ارزشی میگم، بابا این وضعی که مردم اینجوری خودشو اینجوری نقد میکنه یه داراییه تو کشورها، بگین نه این که چیز مهمی نیست. بابا این اصل قصه است، این باشه جامعه عوض میشه، این نباشه جامعه تغییر نمیکنه. دختره که اومد جلو آقا صحبت کرد، مثال زدم بارها، این تو ذهنتون باشه، طرف دختر ما هر چی دلش خواست با آقا گفت، بالا تا پایین رهبری و چی همه جا نقد کرد اینا. بعد که سوادش تموم شد آقا بهش گفت من با محتوای حرفت البته موافق نیستم، ولی این حال حال خوبیه. اون رهبر اینو میبینه، این دختر خانم میبینه، میگه انقلاب اسلامی خوب پیروز شده، تو میبینی میگه انقلاب ضعیف شده. خب ببین چه فرقی میکنیم ما با هم توی جامعه چی؟ توی عرض کردم دهه 70 توی دانشگاه رهبر گفت خدا لعنت کنه اونی که میگفت کشور ما سیاسی چی؟ دانشگاه ما سیاسی نباشه. جلوی سیاسی بودن دانشجویان ما رو میگیره. خدا لعنت کنه، یعنی رگ گردن رهبر زده بیرون. این وقتی که فوش خفن میده یعنی خیلی ناراحت از این موضوع. حالا شما باشین که ول کنین دانشجویان سیاسی میشن باز دوباره 18 تیر رقم میزنن، نمیدونم چی رقم میزنن. با اون درسشون رو بخونن ول میکنن. آقا این با تو با اون فرق میکنی. آیا بعد اومدنشون از نظر موجود و نقد خودشون بر اساس آرمان‌ها اینو میگن انقلاب؟ نه، این دو تا از ویژگی‌های انقلابه. سومین ویژگی اینه که هزینه میدن برای این. برای این نارضایتی خودشون از وضع موجود هزینه میکنن. هزینه بیشترین حالت و کمترین حالت رو باید ترسیم کنم تا ببینید چقدر هزینه میده امت. مثل همون گرده علمی که گفتم بعضیا بچه زرنگن، بعضیا یعنی تو هر دوشون باید نشون بدی که این هویت وجود داره یا نه. هزینه کردن، بالاترین هزینه اینه که طرف جونش رو میده برای این قیام و این آرمان، جونش رو میده. رقم آدمایی که جون میدن تو این صحنه برای این اتفاق تو ایران رقم بالای میلیونیه. حالا یا طرف جون داده یا رفته که جون بده یا رفته یه عضوش قطع شده، این رقم بالاه. حدود 2 میلیون نفر فقط اینجوری داریم. اینا زد در خانواده هاشون بشه که آدم دادن میشه حدودن چند میلیون، 10 میلیون مثلا نفر آدم اینجورکی داریم که اینجوری درگیرن. بازم بیشتر از این هزینه داریم؟ بله. چی کمتر از این هم داریم بتونیم همجور بیایم پایین؟ آره. مثلا کسایی که حاضر میشن کف صحنه میرن شعار میدن، میرن نمیدونم چی اینا هم یه رقمی دارن، اینا هم که چند میلیونی میشن. کمترین مقدار هزینه کردن چقدر؟ کمتر که طعم هزینه، نه اینکه بخوام بگم این آدم اگه اینقدر هزینه کنه قیام کردن، نه، طعم هزینه کردن رو تا کجا میبینی تو جامعه انقلاب کرده؟ میگن تا اونجایی که به قول حضرت امام میگم طرف حضور داره در صحنه. کجا حضور مردم تو صحنه چقدره؟ کمترین مقدار حضورشون چقدره؟ میبینی مثلا فرض کن که یه انتخابات اومده دیگه، 85%. من میگم بیشتر از اینه. چرا؟ میگم ببینید فرض کنید 85% یه حضور تو صحنه داشته اومدن انتخاب کردن. من میگم کسایی هم که رأی نمیدن خیلیاشون حضور در صحنه دارن. یعنی چی؟ میگم اونا هم که رأی نمیدن، رأی ندادنشون از سر اون غفلته نیست که گفتم. رأی نمیده که یه بروز سیاسی از خودش نشون بده. حالا بگه این رأی نمیدم که بفهمی که مثلا آره ما هم نیستیم با این حرکت. با این یه حرکت، یه هزینه سیاسی داره از خودش نشون میده. با این درصد بخوای بگی درصد بالایی از کشور هزینه هم میدن. خب ناراحت از وضع موجودش، آرمانجویانه هم ناراحته و هزینه میده برای این. این حال مردمه. نگاه کنی به جامعه میبینی جامعه بیداره. اصلا نیاز داره این تیکارم که ما میگم شما جامعه رو همینجوری نگاش کنی میگه جامعه بیداره.
تو همین دستی هزینه کردن حالا گرتش میشه جامعه که حالا انقلابشون نرسیده و میبینیشون یه دمشه همون بچه های پول داری کردن هستن آدم رو قشو خودا یه دمشون اینی که بشون میگیم ریزش. اما خب یه زمانی هم سمان تجربه کردیم که این خیلی زیاد شد. زمانی که توی انتخابات در اول آقای روحانی بود تقریبا مردم به این باور بودن که آقا این هزینه که ما داریم با هم انقلاب میکنیم ما اینو نمیخوایم هزینه بپذیریم، بذارین آقای روحانی بیاد تا بلکه آقای هاشمی دوره سوار شه تا یه کمی راه نفس هم باز شه تا یه کمی آمریکا با ما راه بیاد. این هزینه کردنه برای مردم همه تقریبا نیمی از کشورکایشون رای برد اینجوری آزاد
شدیم. یه نکته عرض کنم، نکته اینه که ما ترجمه رأی مردم این امر ساده ای نیست. شما الان راحت ترجمه کردید گفتید این کارو کردن اینو میخواستن دیگه، درسته؟ من نمیخوام وارد ترجمه رأی بشم، من اصل رأی دادن رو فعلا گرفتم. ببین این مردم برای اون چیزی که میخوان، تغییری که میخوان، حاضر هزینه کنه؟ بیاره میاد هزینه میکنه، باید هزینه کرد. این رفتاریه که نشون داد. ولی خواهم ترجمه اونو بکنم، من تلاش میکنم برم نقطه های روشن روشن داستان وایسم. مثلا چی؟ مثلا گفتمان اون آدمی که رأی آورده رو تحلیل کنم. اون هیچ وقت نگفت عزتمونو میفروشیم، هیچ وقت نگفت. شما میگه آقا این آدم این کارو داشت میکرد، آقا نگفت که. خب من میدونم، شما میدونی، همه که نمیدونستن. چند درصد مردم نمیدونستن؟ گفت همین چرخه به چرخه همون چرخه، درسته؟ طرف خیال میکرد آقا میشه یه جوری جامعه رو جمع کرد که اگه ما بریم با اون صحبت کنیم هم چرخه فلان اون میچرخه، هم چرخه بهمان اون میچرخه. اشتباه کرد، اشتباه کرد به اون رأی داد. اما از سر این رأی داد که بگه بابا ول کنید آرماناتون رو بدید بره ما دیگه فلان، اینو از کجا این تفسیر اینجوری؟ البته در بین اون آدم ها حتما کسایی هم بودن اینجوری فکر میکردن، من تو این نکته ندارم، ولی اینکه بگید آقا این رأی عمومی مردم معنیش این بود، به نظرم لزومی نداره. چون اگه بخواد اینجوری باشه که آخر رو چه حساب باید بگیم؟ ولی من نیاز ندارم الان به محتوای رأی ها فعلا بپردازم. محتوای رأی یه وقتی رو مردم به بنی صدر رأی دادن، بنی صدری که کلا بچه حزب الله یا شهید بهشتی تو نامش به امام هست، به امام میگه بابا چجور متوجه نیستی دو جریان تو کشور وجود داره، یه جریان میگه بریم سمت اجتهاد و با اجتهاد و فقه جامعه رو داره، میگه سمت دیگه اینجوری نیست، لیبرال دارن جمع میکنن صحنه رو، چی این توضیح میده. خب این امام اینو متوجه نیست؟ امام متوجه است. امام توی یکی از سخنانش میگه آقا اگه مردم به تو رأی هم دادن به خاطر من بهت رأی دادن. این خیلی مهمه که مردم چه جوری دیدن. بله اون آدم آدم بدیه، خیلی از نخبگان جامعه دینی ما هم اینو متوجه بودن، اما آقای هاشمی داریم، از حضرت آقا داریم، هم از آقای بهشت داریم، که اینا عصبانی بودن اصلا تو این صحنه. ولی مردم آیا اینجوری میدن؟ نه، مردم اینجوری نمیدیدن لزوما. آیا در مورد آقای روحانی اینجوریه؟ میشه بگید آقا مثلا حتما ایشونو یه چی دیدن، یه آدم فلان دیدن، آمریکایی چی دیدن که بی بی سی فلان؟ نه اینجوری نی. چی؟
مثلا آقای روحانی دیدن که قیام رو جلو بزنه.
یه نکته جدی آره اونجا وجود داره به نظر من که این تو هویت انقلاب اسلامی باید با هم گفتگو کنیم. و اون این که ایران آرمان نیست فقط. ایران آرمانیه که میادیش رو زمین پیادش میکنه. اگر آرمان جوی صرف بگید، بگید آقا این صرفا آرمان هاشه، این میشه یه تصویر تخیلی از آرمان ها اونجوری که قبل رنسانس هم داشتیم. اگر یه کسی گفت من آرمان ها رو با عقلانیت و تدبیر رو زمین میارم، توجه میکنید؟ این امر مطلوبیه تو ذهن مردم، و نه که آقا اشتباه کرد بفرمایید عقلانیتش هم تدبیرش، این هم امیدش. الان ناامیدی فراگیر که تو کشوره محصول نتیجه سیاست ایناست، اینو میفهمید حزب الله؟ آیا این فهم عمومی شده بود؟ نه این فهم عمومی نشده. دقت کنید، میخوام اینم چی داریم چی نداریم. کاش مردم ما انقدر میفهمیدن که آقا این آدم به بنی صدر رأی ندن، که امام نخواد قسم والله بخوره که آقا من خودم به بنی صدر رأی ندادم، آقا به خدا، به پیر، به پیغمبر، من بازرگانو من موافق نبودم، بنی صدر رو من موافق نبودم. کاش مردم متوجه بودن که چرخه اقتصاد بخواد به چرخه، چرخه زندگی هم بخواد به چرخه، این روشش نی. کاش میدونستن. ولی به چی رأی دادن اون موقع که استدلال میکردن؟ اینو دقت کنید، بحلوم کنیم، کلمه سوا و مشخص کنیم. اون موقع که رأی میدادن به چی رأی میدادن؟ گفتن آقا من یه ذهنیتی دارم راجع به رئیس جمهور قبلی که نه عقل جمعی رو به رسمیت میشناخت، نه تدبیر میکرد، این حس اینجوری داشتن ازش. حالا غلط یا درست، ما بریم سراغ کسی که چهار تا پیرمرد جا افتاده این کارا رو برداشته ورده پای کار، اینا بلدن دیگه، اینا کار بلدای ما هم دیگه، مثلا یه فهم اینجوری دارن. آقا این درسته، اشتباه کردن، ولی موقعی که داشتن استدلال میکردن مقال آرمان وای نسدن. خوب دقت کنیم، اگه نتونیم اینجوری مردم رو نتونیم تحلیل کنیم نمیم چی به چیه، که مقال آرمانش وای نساده بود. اون موقعی که تو شعار آرمانی میدی خوب دقت کن اون با چیه تو مخالفه. اون احساس میکنه شعار میدی، شعار رو زمین معنی نداره، بلد نیستی دیگه اجراش کنی، فقط بلدی حرف بزنی، بعد هی زندگی خرابتر میشه. اون اینو نمیخواد. خب شما هم چیزی میخواستی؟
چیزی از بحث اینجاست که مثلا الان یه گفتمان نگفتمان انقلاب اسلام، مثلا یه گفتمان که نم دنبال عدالت خواهی، دنبال آزادی، دنبال همه مثلا این هم مثلا این گفتمان هایی که از ناراضی یعنی از لحظه موجود این شما با چه استدلال میخواهیم این تو راست داری قیام لله، مثلا دانشجو که میاد داد زن آزادی میخوان تو راست داری قیام لله، چه دلیلی داری؟
ببینید من اون دانشجوها رو گفتم، ببینید بتونیم این دوتا رو از هم تفکیک کنیم خیلی کار ما جلو میفته. من دانشجو رو حالا تحلیل کنم.
من کلا دانشجو مثال زدم.
اون دانشجو رو نمو، نه این خیلی مهمه. دارم ایران نگاه میکنم. بعد میگه اون دانشجو رو ببین رفتارش رو، میگم آره. میگه خب چی داره؟ میگم خب این نمیفهمه که نمیفهمه، چرا نمیفهمه مثلا هدایت توی مثلا رهبری دینیه، هدایت تو ولایت فقیه. خب نمیفهمه. خیلی خب چی میفهمه؟ چی داره میگه؟ اون چیزی که داره را نشون بده ببینیم چند میارزه. اینا مهمه دیگه. طرف اومد پیشه، حالا این البته مثال این نیست، مال بحث بعدی مونه، ولی برای اینکه تقریب به ذهن بشه، اومد پیشه امام معصوم گفت زنا کرده یا شراب خورده. گفت خیلی خب فلان ویژگی رو داره؟ گاره. گفت خب حل میشه مشکلش. چی داره؟ اون بعد اون چند میارزه؟ میگه آقا اونم آرمان جویانه داره با رهبری مخالفت میکنه. این رگ گردنش زده بیرون. کاش بود این کتاب طرح کلی رو براتون می آوردم. تو کتاب طرح کلی بخشی داره بخش توحید. تو اون بخش توحیدش یه سرفصل دارن که چرا یه عده مادیگرا شدن دنیای امروز. عدهشون هم زیاده. بهشون توضیح میخواد بده چرا اینا مادیگرا شدن. یعنی بی خدا شدن. توجه میکنید. ایشون میگه که خب خدا که استدلال داریم میکنیم و اینا، کسایی هم که خدا رو قبول ندارن هیچ کس استدلال نکرده خدا نیست، همه شک کردن حد اکثر در اینکه خدا هست. خب حالا فوقش یه آدم تو شک میمونه، چرا همه اینا اینوری قش کردن؟ تو شک هم که اصلی میتونی همجوری تو شک وایسی یا بیفتی اون ور، چرا اینوری قش کردن؟ مادیگراش. بعد استدلال ایشون جالبه، وقتی ایشون استدلال میکنه احساس میکنی آها اینا همه با ما هستن. چجوری استدلال میکنه؟ میگه اینا اصلا بحث علمی ندارن که، اینا مقابل ظلمن. خوب دقت کنید اینا تو طرح کلی برید ببینید، خیلی جالبه زاویه نگاه آدم دیگه. بدتر از اینا که نیستن که، کمونیستا و نمیدونم آدمای مادیگرا شوروی چیای اون زمان دیگه، هم تو ایران هم. میگه اینا با ظلم مخالفن تو عالم که ظلم آمریکاست. بعد نگاه میکنن به مذهبی ها، اینا مذهبی ها شماهایید، یه سری آدم ببوی پخمه که هیچ کاری نمیکنه، به اسم خدا پیغمبر هم هیچ کاری نمیکنه. خب بعد این میگه من با مذهب مخالفم، با تهش هم مشکل دارم، با همش از بیخ از صفر تا صدش مشکل دارم. توجه کن، میگه شما بیا یه مذهب نشون بده که همون دغدغه اونو داره حل و فصل میکنه، مقابله با ظلم میکنه به نام نامی خود خدا، ببین اتفاق نمیفته. این سخن مال سال 50 اول دهه 50، ما سال دهه 80 و ان این طلبه ها اینجا رو برمی شده و مرده بودیم تو هیئتمون، طلبه بنگلادشی رو. میگفت من کمونیست بودم. ببین طلبه بنگلادشی مرده بودیم، طلبه شیعه کوبیده مثلا این سال اینجا داره درس میکنه، از خانوادش جداه. میگفت من کمونیست بودم، بعد وهابی شدم، بعد انقلاب پیروز شد، مادم شیعه شدم. اصلا با این استدلالی که تو فکر میکنی استدلالی کلامی مخش داده، این اول اینا نبوده، انقلاب رو دیده. بعد میگه اندیشهی که پشتیبان این قضیه است چیه؟ ترجمه این آقای زمانی معاون حوزه، معاون بین الملل بود یه زمان، معاون امور خارجی و رسمش نمیم چی میشه، گفتش جمعیت زیادی از مردم تو دنیا من رفتم سر زده بهشون، گفت به اسم انقلاب چی شدن اصلا مسلم شد. خب حالا میخوام بگم شما نیا کنید چی داره، اون چند میارزه. آقای اون آدم انقلاب درش اتفاق افتاده؟ نه، این مزهی که جمع شهدای شما تو کشور پومپاجش کردن یه مزهی به این آدم هم رسونده، اینم اینجوری فکر میکنه، شروع میکنه فکر کردن سیاسی میاندیشه و با آرمان ها و نه که پر از نفهمی ذهنش، اون تا مداوا نشه مشکلات کشور حل نمیشه که. ولی چی داره؟ اون طعمه هست، اون طعم عمومی که از وضع موجودشون ناراحتن. تو بارانن تاکسی و نمیدونم نونوا هم که صحبت میکنه اینو میبینی، شروع میکنه استدلال کردن سیاسی سنون، نگاهش کلانه. بعدم که میخواد چی کنه برای این تغییر هم یه کاری میکنه. آخه ببینید تغییراتی که طرفی که رأی میده که الان که چیزی بهش نمیدن که، این فوقش چیز میکنه، یه رأی میده یه تأثیر کلان تو جامعه بیفته، آیا این تأثیری بپذیره؟ یا اینا دارایی های کشوره، یه کشور اینجوری باشه دیگه رفته. اما اینو من بهش میگم تثبیت قیام. دقت کنید یه بچه دیگه ای قیام داره که اگه اینو نگیم کم گفتیم، و اونی که قیام یک جامعه قیام کنه، خب صورت رفتارش تغییر میکنه. یه آدم اگر توبه کنه رفتارش چجوری میشه؟ اگه رفتارش هیچ تغییر نکنه تقریبا میتونی بگی فقط یه حال خوشی داره دیگه. این توبه ای که کرد تو صورت رفتار او چه تأثیری میذاره؟ و مهمترین تأثیری که توی سبک رفتاری یه انسان توبه کننده شکل میگیره اون چیه؟ اینجا به بعد بود که ما وارد مقوله‌ای شدیم به نام نظام و حفظ نظام. تا اینجا حالت قیام رو تو کشور گفتیم و این تثبیت قیام، ثبت قلوبنا علی دینک یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، این همونی که حضرت امام گفت ببینید انقلاب تو ایران، چون میدونی شما یه نفر اگه بخواد توبه کنه یه تا خیلی مهمه تو زندگیش، یه نفر، اون یه نفر توبه کنه مهمتر از خود توبه چیه؟ حفظ توبه است. میدونید اصلی ترین چالش کسی که توبه میکنه اینه که بتونه توبهش رو حفظ کنه. همه دنیا انگار دست به دست میدن که این توبهش، همه موجودات خبیث عالم دست به دست میدن این توبهش از بین ببره برگرده تو عالم. کلن نمیدونید آمریکا تا اینو حل نکنه تو کشور شما ول نمیکنه کشورو، اینو مطمئن باشید. ته داستانش اینه، مشکلش اینه. اگه کشور این حالتی که میگم بشه دیگه ولت میکنه، دیگه کاری باید نداره، مثل سعودیا. تا موقعی که اینجوری هستید هیچ کاری نمیشه کرد. اینجوری که باشید زیر بار ظلم این آقای ریشوه نمیرید، زیر بار ظلم این عوضی ها بخواهی برید، زیر بار ظلم سعودی و نمیدونم یهودی و فلان و بیشتر، قطعا نمیره خوب این کشور. شما فرض کن همه مسئولین هم بالا تا پایین خوب و بد همهشون با هم، خبرگان و نخبگان و خود رهبر، همه رو بریزید بیرون، خب این کشور یه چیزیش میمونه دیگه. توجه میکنید اون چیزی که تو این میمونه اونو باز آمریکا نمیتونه روش تحمل کنه. چیش میمونه؟ اینا یه سری شعارا دارن، با اون شعارا دارن حرکت میکنن. این نمیتونه، این باید اینم از بین ببره. این از بین نره کشور از بین نمیره. مشکلش با اینه. اون خودش حاکم خودش باشه. نمیتونه برده یکی دیگه باشه. برده این ریشو هم نمیتونه باشه. برده تو باشم. این حسه که بده. خب طرف عرضم به خدمت شما که این اتفاق در یه کشور افتاده، توی یه انسان بیفته خیلی ویژه است. امام میگه میدونید توی امت اگه بیفته اتفاق، این اندازه معجزه است. کلمه معجزه رو اون دفعه هم گفتم، تو صحیفه امام سرچ کنید معجزه بزنید، هم بیشتر راجع به انقلاب اسلامی میاد. امام میگه معجزه است، بعد میگه از این سخت‌تر حفظشه. چون واقعا همچون میبینید اولش که آدم توبه میکنه واقعا این مزه‌ای داره. دیدی آدم ها یه تصمیمی که میگیری اول که دیگه خدا یا دیگه اومدم و اینا، یه حال خوشی داری، از اون حال کثیف کندی یه فضای خوشی، ولی اینو میخوای حفظ کنی دیگه اینجوری نی که این یه تلخی و سختی داره حفظ کردن قیام. اون تلخیه رو کی میچشه؟ یه عزم جدیتری میخواد. معجزه رو باید بگیم بالاتر از این معجزه. حالش حال اولیه نیست. تبدیل شدن یه حال به مقام، حال خیلی شیرینه، مقام کردنش انقدر شیرین نیه، زحمت داره. دقت میکنی؟ من همیشه مثال میزدم به ایش آتیش زدن یه کنده درخت. اولش که آتیش میزنین بعد خشکا رو جمع میکنی، یه بور میگیره خیلی آتیش خودشو نشون میده، بعد یه کنده درخت میذاری اونجا و یه باد میزنی آتیشه بره تو جون کنده درخت، آتیشه فروکش میکنه. اگه بچه کنار دستت باشه میگه با آتیش خاموش شد، ولی تو که میشناسی صحنه رو میگی نه این درسته، آتیش رفت تو این کنده، اینو میخواستم بشه، اصلا اولش کلا بازی بود، میخواستم یه اتفاق بیفته، آتیش به جونشون نشسته، الان انقلاب هم میخواد نفع کنن انقلابی نفع میکنه، رهبر هم میخواد نفع کنه انقلابی نفع میکنه، به جونش نشسته دیگه. اون اولش نی، این حفظ این خیلی چیز پیچیده ایه. حالا فرض کن کل دنیا جمع شده بود اینو از بین ببره، شما روزای اول که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود، نه نظارت استثبابی داشتی نه فلان داشتی، اون موقع برای چی باید میجنگیدن؟ به این توجه کنی، اون موقع با چیه تو مشکل داشته تره؟ الان میگی آقا ما استبداد میخواد مقابله کنه آمریکا، مثلا اومده مقابل وایساده، اون اول کار با چی مقابل مشکل داشته؟ که مقابلتون وایسه، که حس عمومی مردم این بود که بابا اینا خیلی عوضی هن. امام انقلاب سال چیز گرفتن لانه جاسوسی امام که انقلاب بالاتر از انقلاب اول. چرا مردم عموما تلقیشون این شد که آمریکا چیه مقابلشونه و آمریکا اون موقع با چیه تو مشکل داشت؟ عرض همینه، ببینید نگه داشتن قیام تو کشور این در انداز قد و قواره، یا اینکه من میگم جامعه داره جلو میره از این جهته، جامعه داره جلو میره بی سرعت و شدت جلو میره و غیر قابل مقایسه است پیشرفتش با قبل، چون پیشرفت قابل مقایسه پیشرفت خطیه، توی لایه شما میگه اینقدر مثلا الان اینجا برای اینجا، ولی وقتی از یه مرحله میری توی مرتبه دیگه چی رو چی مقایسه میکنی؟ مثلا یه جای دیگه ای کلن. امام میگه کلن زور همه دنیا با زور شما قابل مقایسه نی. میگه ایشون میگه اونا سخنش اینه، میگه اونا قدرتشون اندازه قدرت شما اندازه قطره در مقابل دریاست. میگه اشتباه کردم مثلا بهش مقایسه میکنم، مثلا اونا قدرتشون قابل مقایسه نی. چرا؟ آخه با چه قاعده ای حرف مفت که نمیزنه این؟ این فقیه حکیم جامعه دان این چجوری میداره میبینه صحنه رو که میگه نه اصلا قابل مقایسه نی. باید
امام فهمونده بودن که همین مسیری که ما داریم طی میکنیم و دشمنان میتونن کاری انجام بدن به این هستش که ما وحدت خودمون رو حفظ بکنیم. خب الان مشاهده میکنیم که یک دلستگی تو جامعه هستش که این واقعا داره وحدت جامعه رو خدشه‌دار میکنه. خب اگر بخواد اینجوری پیش بره ما ببینیم که خب داره وضع بدتر میشه دیگه، چطوری پس میشه دیگه انقلاب حفظ شده؟ چون امام یک واقعا خطر جدی میدونن که وحدت نابود بشه، تا آخرش هم توصیه فرموده بودن که فقط باید این وحدت رو حفظ کرد.
یکی از آثار قیام ایجاد وحدته، یعنی آدما که قیام میکنن انسجامشون زیاد میشه. اگر بخواد یک کسی قیام رو از بین ببره جامعه رو از وسط متلاشی میپاشونه اصلا. لذا شاید یکی از پرکاربردترین کلمات تو صحیفه حضرت امام نگاه کنین مقوله وحدت و اختلاف، یعنی حضرت آقا یه جا میگه ما بیشتر از این، من بخوام بگم آقا میگه، من بگم پرتکرارترین کلمه در صحیفه حضرت امام چیه، میگم این کلمه ماجرای وحدت.
من از اینه که اگه با این فرموش شما که میفهمون آثار قیام سه تا ویژگی هستش، اگه بخوام اینا رو واقعا توی جامعه ببینیم باید شاید در لازمش وحدت هم ببینیم، چون اگر قرار باشه که این سه تا باشه باید وحدت هم باشه. وقتی که الان
میبینی
وحدت نیست پس
لابد
این
ستام
نیست دیگه،
بس اولا بگم وحدت یکی از ثمرات قیام. خب حالا جامعه ما وحدت داره یا نداره؟ آیا جامعه ما دوچار دودستگی یا نه؟ دقت کنید اگر جامعه دوچار دودستگی باشه یکی از ثمراتش اینه که تو اون جامعه شما رأی گیری هم بکنید تو اونجا نمیتونی بگی مردم سالارن، بلکه اکثریت سالارن. دقت کنید یه وقتا این بحث مردم سالاری رو تو این جلسات باید توضیحش بدم، ولی یکی از ثمرات بحثه. اگه جامعه اختلاف داشته باشن دو دسته باشن، اون تعدادی که بیشترن حاکم میشن برای اون اقلیت به زور، هر چی اینا بگم اونا همراه هستن. موقعی مردم سالاری معنی داره که همه ببین با همه با هم یکی تصمیم میگیریم، میگیم هر کی رأی بیشتر آورد رأی بگیره. من ممکنه اون آدم رأی نداشته باشم، ولی چون با جمعیم با هم یکی هستیم اکثریت که تصمیم گیره منم تابعم، یا آره دیگه نظر هممون بود دیگه، اولش با هم همه قرار گذاشتیم. ولی موقعی که دعواییم با هم، توجه کنید من زیر بار جمع نمیرم، ما با هم یکی نیستیم، لذا اون اکثریت سالار شده در واقع، استبداد اکثریت اتفاق افتاده. ثمراتی داریم بس. خیلی خوب، آیا واقعا جامعه ما دوچار یک شکن از در بین خودش؟ نه این اتفاق نیفتاده. ما دوچار نگران از اختلاف ها هستیم، نه که اختلاف نیست، اختلافاتی تو جامعه ما وجود داره، اختلاف های قومیتی داریم اونجوری که اول انقلاب شروع شد رفتن رو کارش، حتی اختلافات تو شکل زندگی داریم، تو عقاید داریم. کل دعوای جنگ فرهنگی که اینا را انداختن تو دهه 70 برای این بود که این گرسل رو جدیش کنن. خروجی اصلی این دعوا شد فتنه 88. فتنه 88 رفت رو دو قطبی، رفت دو قطبی جامعه رو اینجوری اصلا تفکیک کنن، دقت میکنی؟ ولی چی شد؟ یه دفعه دیدی توی یه نقطه ای که بحث یک امر اعتقادی مردم زد بیرون، یه دفعه چپ و راست و بالا و پایین اینا جمع شدن تو اون نقطه، اونو مداواش کردن کلا، رفتن اونجا گفتن مثلا نه با این ور نه با اون ور، با امام حسین که دیگه شام چی نمی‌کنیم. رفتن تو این نقطه اینو جمعش کردن. این چیه؟ این معلومه. ببینید امر موضوع وحدت امر پیچیده یه وقت من با داداشم دارم دعوا می‌کنم، تو میگی وحدت ندارید که با هم. بله من با اون وحدت ندارم. اون که تو فکر می‌کنی نیست. ولی اجازه بدید. ولی اون موقعی که داریم با هم بحث می‌کنیم تو متوجه نیستی که اینا با هم چه حالی دارن. کجا خودشون نشون میده؟ مثل همینجا. نگاه می‌کنیم این جامعه‌ای که خانواده به این یکی سبزی بود یکی اون ورکی بود، اینا بعد از این صحنه دیدی صحنه رو مداوا کرد، کشور بعد از اون ماجرا هم خودش رو جمع کرد. این خیلی مهمه که سر چه نکته ای؟ سر نقاط وحدت خیز خودتونم در نهایت با هم دیگه جمع شدید، با هم دیگه تلاش کردید یکی کنید. آیا این نقطه های خطرناکی هست؟ میشه هنوزم زخمای جامعه ما هست توی دعوای فرهنگی؟ چرا؟ ما ضربه خوردیم، ما تو دعوای فرهنگی تو جنگ فرهنگی ضربه خوردیم، اما او موفق نشد، اون خواست از بین بره دیگه. تا جایی که کشور دارایی های مهم آرمانی داره که روی این با هم متفقن و با این دارن با هم زندگی میکنن، با این ویژگی ها، تا موقعی که این طوری هستش این هنوز موفق نشده. توفیق تو از بین بردن وحدت تو جامعه ایران خیلی مشکله.
شما عرضم یه که تمامی که بعد از سال 88 مردم اومدن از دو تا جناح اومدن به نظرم خیلی مشکوک نیست برای من، چون که حتی از همون قشری هم که مثلا به یک طرف خواستن رای بدن و مذهبی هم بودن، همون هم اگه دوباره میمونم تو فضا قرار میگرفتم خب از دور مشخص بود که خب همه مردم اومدن. همین شیری میتونیم به این برسیم که همه مردم واقعا اومدن برای اعتقاداتشون؟
کجا رو میگید؟
کدوم
بعد از اینکه بعد از نوه دی کلا صحنه جمع شد.
من خودم برام واضح نیستش که چجوری مردم از دو طرف دو تا جناح اومدن جمعش کردن. شاید از یک جناح اومدن.
نه اون باید اون که باید بریم کف صحنه ببینیم چی بود دیگه.
یعنی بازم
من یادم روز شام غریبان و روز عاشورا من توی هیئتی بودم که اون هیئت ما الحمدلله یه هیئت خیلی آبادی بود. آباد از این جهت که همه جور آدمی توش بود، همه جور آدم. یه پسرم اومد پیش من گفت فلانی نبودی امروز رفتیم جات خالی، سنگ می‌زدن رو نیرو انتظامی و فلان کردیم چیچی و پیچی کردیم لهشون کردیم. حالا فرض کن تو هیئتیم، من مثلا مددار اون هیئتم، اینم رفیق سینه‌زن ما، اون سبزی کامل طوری که روز عاشورا رفته سنگ زده، من کیم؟ من مثلا فرض کن این طرفیم. بعد اومده بود داشت تو همون هیئت برای من کوری میخوند، خواهم اینم بگم نمیبینی و نمیدونیم برای این هم. من بهش گفتم که اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی براندازیم دنیانش براندازیم، بیام چیزی بهش گفتم و این هم شروع کرد باز چی خوندن کوری خوندن و ما دیگه ساکت شد. این یکی رفیقم گفت چی داری میگی سنگ زدیم فلان، میدونی ابرو چی کار کردن؟ زدن رقصیدن تو این کردن. گفتش کجا زدن رقصیدن؟ رقصی نبود، همش بزن بزن بود، جنگ بود. گفت نه اینا ها ورد یه چند تا این فیلم هاشو ورد برای این گذاشت. من این یه دفعه ناراحت شد اینجور رفت خودش ترجم کنیم. آیا موقع توبه کرد؟ آیا رأیش عوض شد؟ چی شد دقیقا؟ اصلا اون موقع شب تو هیئت چیکار میکرد؟ شام غریبان ترجم کنیم. روزی که روز نوه دی نمیدونم حالا اومدید یا نیومدید تو همون چیا؟ توی همون راه پیمایی ها مردم دید، ما چون ملبس بودیم محل رجوع بودیم، یعنی میامدن با ما حرف بودن. من یادم توی قبل از این نوهده هم بگم توی چیز اون جمعی که توی میدون ولی هست آقای احمدشا جمع کرد که جشن بگیره برای خودش قبل از اون راه پیمایی سکوت اونا، این بچه هایی که سبز مبز بسته بودن میامدن پیش من ها جوابه میدید ها چون توهین میکنن تهمت میزنن فلان میکنن. این اومده بود با من داشت حرف میزد ناله میکرد از اون کسای دیگه‌ای که داشتن به اینا چی میکردن. تو روز نوه دی هم که ما رفته بودیم که اصلا اینجوری نبود جمعیت، یعنی راهپیمایی داریم تا راهپیمایی، این راهپیماییش متفاوت بود کلا، به شدت شلوغ، اینجوری کیپ تا کیپ و به شدت عصبانی همه. و اون آدمایی که میادن با من حرف میزدن اینجوری بودن، گفتم اصلا اون رئیس این حرفا چیه؟ امام حسین داستان و نه یکی دوتا. تو فامیل اون طرفی داشتیم که سبزی بود رای داده بود و فلان، توی نقطه برگشته بود کلا مقابل طرف قرار گرفته بود. ببین اینا شدیداشه، ضعیفاش اینه که دیگه ساکت میشه. تا نیومده ها، خواهم بگم با دو چشم نگاه کنی. یکی کلا فرمونو میچرخونه میگه توف بگوره همه تو فتنه گره فلان، گولمون زدی چیکارمون کرد. این یه جمع کثیری اینجوری، لااقلش اینه که این دیگه ساکته، دیگه میگه نمیدونم. ترجمه میکنی چی شده که تو این جامعه که این همه زور آوردن تو دو قطبی کردن جامعه، که اون آقای رئیس جمهور اشتباه کرد اومد اینم فشار آورد که اینو مثلا فرض کنید که فضا رو حادتر کرد و به هر حال این دو قطبی شکل گرفت تو جامعه. تا دو قطبی نباشه دروغ نمیطلبه. شما خوب دقت کنید، میگه آقا دروغ گفتن، اما تا دروغ ببین باید این دروغ رو بخواد باور کنه، به این توجه کنید. اون دروغ رو چرا جمع زیادی از مردم پذیرفتن؟ چه نکته این وسط، چه بستری رو تو فراهم کرده بودی تو کشور که یه عده زیادی حاضر بودن بپذیرن بدون هیچ دلیلی که دروغ چی و یه تقلب رو که بدون هیچ استدلالی، بدون هیچ دلیلی اینو بپذیرن. این اون بستر اون دو قطبی سواره. خیلی خوب، عرضم اینه که ببینید ماجرای این کشور بده.
ما اینجا خواهی مردم به خودمون بدهیم که ما از گلیان زمانی که از اون طرف مردم انتخاب کردم، ما وحدت به همزن بودیم خیلی جا، یعنی بجایی که با اونا همراهی کنیم، همدلی کنیم، تا اگر مثلا به نظر ما اشتباهی بوده مسئله رد بشه، ولی ما هی بدتر
برای ما اصلا توجه به این ماجرا نداریم. ما بعضی وقتا فکر میکنیم داریم قصه رو حل میکنیم، داریم قصه رو بدتر میکنیم. مثلا ما هم اینجوری گارد میگیریم، میزنن میزنیم. ترجمه ببینید، من ممکنه بزنن بزنم، اما یه وقت نگاه میکنم حواسم از کلن که این دعواه مثل اون مادرها بودن داشتن میکشیدن بچه را دو طرف. ترجمه حواسم به کل داستان هست و دارم نشون میدم خواسته خودمو. یه وقت نه اصلا کلن رها میزنم رسما. این اتفاق که اون دفعه هم گفتم از بچه حزب اللهی جماعت میخواد که فقط فوشه رو بدی. یه وقتی گفتم اینجا آقا مصبا، اونایی که تو نگاه کلان به حوزه دارن میفهمن آقا مصبا یعنی کی. آقا مصبا تو سطح دو حوزه مثل یه ستون واسطه، والا سطح دو حوزه بچه‌ها از مدرسه میرن بیرون، میرن تو مؤسساتی که یه جور دیگه ان کلا، این معلومه اونورش انقلابی بیاد بیرون. سطح دو رو آقا مصبا اینجوری گرفته، یه مرکز زده، خیلی از اینجا عبور میکنن، نمیذاره فکرشون اونجوری بشه، فکر سکولار آخوندی مشمعت کننده که هیچ ربطی نه به انقلاب دارن نه به نظام دارن فلان، اونور اینجوری دارن طلب تربیت میکنن. این آدم کلیدی اصلا. من فقط جایگاه حوزویش رو الان گفتم، جایگاه اجتماعیش هم نگفتم فلان. خواهش آقا شما خودش نقدی نداری برای آقای مصبا؟ چرا، اون نقدایی هم داریم. به نظرم شون با آقای ما متفاوت فکر میکنم. خب پیدا کردم، همینو بیا بریم روش درشتش کنیم، همینو بیا درشتش کنیم. آقا مصبا اونجا با آقای بهشتی سر چی دعواشون شد؟ ریشهش رو بیا پیدا کنیم. کی درست میگفت؟ تفاوت حضرت آقا با آقا مصبا تو موقف نمیدونم موضوع نمیدونم کیکیک شریعتی رو بیا بکشیم از تاریخ بیرون، اینجا قصه شو حل کنیم. کسی که نمیفهمه داستانو میگه نه راست میگه بیا حل کنیم. حالا دو حالت میشه، یا بالاخره اینوری میچرخه یا اونوری میچرخه، اون دفعه احتمالاً میرن سمت شهید بهشتی و اینا دیگه. این شخصیت خورد میشه تو ذهنش. سوال اینجا اینه برای چی این بحثو داری الان مطرح میکنی؟ ترجمه من نمیخوام به این فکر نکنه. آها شما میگی فکر نکن، چرا فکر کن، ولی سوال من اینه برای چی اینو مطرح میکنی؟ برای اینکه بچه حزب اللهی انقلابیش هم به زبون خودش اینو بزنه. اونای دیگه بلدن به زبون خودشون میزنن. امروز الان کشور باید ناامید بشه. وقتی قرار ناامید بشیم به اونی که روحانی چیه چی بهش میگن؟ بگو روحانی چی. ببین دقت کنید، طرف اینجوری استدلال میکنه، ما اصلا تو بازیم، اصلا نمیدونم چه خبره. اونی که روحانی رأی داده و رگ گردنی زده بیرون، میگه آقا حصر رو قصدش رو حل نکرد که روحانی قصده حصر رو حل نکرد، بدترین آسیاها حصر حل نشد، آمریکا هم ماجراش حل نشد. بالاخره چند تا قولایی که داده بود فکر بدید خب اون اینجوری ناامید میشه، بچه حزب اللهیش چجوری ناامید میشه؟ بچه حزب اللهیش میگه آرمانجوییتون چی شد؟ عدالت کو کشور؟ درسته؟ خروجی نهایی این کشور ناامیدی، اون به یه زمون تو به یه زمون. وقتی نگاه کلان نمی کنی نمیفهمی یه گفتمان داره با تو چی کار میکنه. اینو میگی که چی بشه؟ بله منم میدونم خیلی چیزا رو نداریم، حالا من باید اینجا بالبال بزنم به زور اینا از اینور اونور میکشن آقای مهدیم بیا تو دوزی بده بگو چی داریم، تو رو خدا به جوانمون بگو چی داریم. بدبختیه. خب این چرا اساسا شما ما به بچه‌م میگفتم فیلم نگاه میکنی؟ فیلم نگاه کن. جلو فیلم رو گرفتم بگیرم که تلویزیون هر فیلم میگفتم خواهشن فیلم نگاه کن، ولی بعدش بشین ما تحلیل کنیم، تحلیل کنیم به مرور این بفهمه که بابا این فیلمه که رفتی توش فرود واقعی نبود، یه کسی پول خرج کرده اراده کرده که رو ذهن شمای مخاطب یه اثری بگذاره. فیلمو دیدی عشق کردی لذتش بردی، حالا برم بگو ببینم چیکار میخواد بکنه با ذهنت. این اینجوری غرق نمیشه دیگه، توجه میکنید؟ یه روایتی رو تو کشور فراگیر میکنن که تو زبون حزب الله یه جور میشه، تو زبون غیر حزب الله یه جور دیگه میشه، تو زبون سبزی و بنفشی و نمیدونم چی چیه شما سیاه و رنگ و ورنگ شما یه مزه طعم پیدا میکنه، تو ذهن آخوندی شما میگه این وضع حجابه، این وضع فساده. خب درسته؟ اون اصلا مهم نیارش تو چه استدلالی میکنه که اون همون استدلال و پایه همی استدلال، چون خروجی جفت استدلالا یه چیزه. ناامید چیم؟ حالا چیکار کنیم؟ زور که نمیشه ناامید نشد، نه فقط بدون داره چیکار میکنه. حالا بشین ما الان داریم حرف میزنیم، اینم متوجه باش، متوجه باش اون داره چیکار میکنه. خب خلاصه بحث من این که اون چیزی که تو 40 سال نگه داشتیم تو یک شماره بخوام بگم، حفظ انقلاب شماره یک، تثبیت انقلاب در جان مردم نشاندن و اینو ارزشش رو کسی میدونه که بفهمه قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا یعنی چقدر ارزش، قیام لله یعنی چقدر ارزش. کل دین و حرکت دینی رو تو یک کلمه بخوایم خلاصه کنیم قیامه. کشور بیداره، وقتی بیدار بود خودش خودشو تغییر میده، خودش خودشو میسازه، کسی براش تصمیم نمیگیره. کشور رو بخوابون بعد یزید قطعا راحت حاکم میشه، کشور رو بخوابون راحت سقیف و غیر سقیف اتفاق میفته. خطر اینه، خطر اینه که مردم به کارشون بپردازن. لذا اون بحثی بود که چند وقت پیش آقای خوینی ها گفته بود، خیلی هم سر صدا کرد، گفته بود که آقای هاشمی با حضرت آقا سر یه نکته با هم اختلاف داشتن، اینو از خود آقای هاشمی تعریف کرد، مدقول آقا هم شنیده بودم اینو، ولی آقای خوینی ها گفت جالب بود، چون آقای خوینی ها قطعا مخالف آقاست، ولی اینو از قول آقای هاشمی گفت. میگه آقای هاشمی خیلی چیز تمیزیه، ببین خیلی تو ذهن خیلی از ما هم همینه. میگه آقای هاشمی به آقا میگه شما بگو کی بیاد رئیس جمهور شه، ما یه کاری کنیم تو کشور او رئیس جمهور شه. حالا این که میگن می‌خواسته تقلب کنه چرت و پرته، نه فضا یه جوری شه که هر کی رأی میاره، ولی مثلا 51% مردم میان رأی بدن، ولی عده نیان. باور کنید این نکته، این نگاه هاشمی رو خیلی از حزب الله هم داشتن، به من میگفتن رفتیم تبلیغ میکردیم برای انتخابات، میگفتن حاج آقا این بعضیا اصلا رأی نمیدن، من میتونم مخشو بزنم رأی بده، خیلی که باشه حرف زدم، ولی اگه رأی بده قطعا به کی رأی میده؟ به اونی که من نمیخوام رأی بده. خب اگه اون رأی بیاره قطعا اونی که ما داریم الان بال بزنیم رأی بیاره رأی نمیاره. دقت میکنید؟ این طرز فکر. خب چیکار کنم آقا؟ باهاش صحبت کنم رأی بده یا باهاش صحبت کنم رأی نده؟ آقای هاشمی اینو میگفتن، خود یه کاری کنیم رأی اون کسی رأی بیاره که شما میخواید. آقا در مقابلش گفت نه، این نقل قول میاد آقای خوینی، نه کاری کنیم مردم همه بیان رأی بدن، هر کی رأی میاره مردم همه بیان رأی بدن. چرا؟ چه فرقی میکنه؟ این به خاطر اینه که تو ارزش قیام نمیدونی چنده، تو بگونی رئیس جمهور مثلا بیاد دیگه تعامل پیروز شدی. توجه نمیکنی اگه مردم خودش حاکم خودش باشه، خودش حضور داشته باشه، هزینه بده، هر چی بشه تجربه هممونه، کشور بیداره. ولی تو حالت یه بخش بی خیال میکنن دیگه، بعد یه مدت گفتم بی خیال به من چه اصلا، این خطره برای کشور. نه اون خطری نداره، اون فوقش آقای روحانی میاد، کلی هزینه کردیم برجام رفت فلان رفت، مهم نیست. چرا مهم نیست؟ چون من اون اتفاقی که اونی که برای من ارزش داره پول برجام خیلی پولش زیاد بودا، خیلی ضرر کردیم. خب اما اون چیزی که برام مهمه اینه که این مردم میفهمن و حرکت میکنن. امروز اگر آقای عراقچی برمیگرده میگه که ما تو این چی فهمیدیم که به آمریکا نمیشه اعتماد کرد چون رئیس جمهور میگه یارشون اینا، این الان داره الان این داره میگه، این همون کسیه که صفر، یعنی تو رأس کسانیه که میگفتن میشه قصه رو حل کرد. این یه فهم عمومیه تو جامعه روش کرده. حالا شما شاید بگی ارزشی نداره، چون ببینیم ما تو دستگاه نظام اندیشه خودمون میگیم چی چقدر ارزش داره. همه این پولا رو هم حاضرین بدیم مردم بفهمن، مردم بفهمن همه پولا دوباره بازآفرین میشه، همش دوباره کسب میشه. به قول امام میگفت رجایی ما رو زدید، رجایی رو زدید، رجایی مگه از کجا اومده؟ تو این توده مردم اومده. 100 تا دیگه اینو بذاریم تاجون. نگاه آدم چه جوریه؟ سوپرمن پرستینی که آقا خمینی رو داریم، بعد از خمینی دیگه تمامه. خمینی رفت یه جوونه، الان یکی گذاشتن امام جمعه شده 50 سالشه. اون آقا چند ساله بودش رهبر شده؟ یه جوون 50 خورده ساله رو کردن رفت. تمام شد. همون میزان فهمی که نسبت به انقلاب و امام داشتن جلو میرفتن، همون جوری مردم با همین رهبر 50 خورده ساله کار پیش بردن. هیچ اتفاقی نیفتاد، کارم داره جلو میره. بله. دو تا اتفاق باید بیفته دیگه، یکی این دو تا اتفاق باید بیفته، یا بفهمیم یا تجربه کن. کاش میفهمیدیم. من ضعف کشور رو نگفتم، کاش یه کاری کرده بودیم که این اتفاق نمیافتاد. ما این مردم میفهمیدن که نیاز نبود اینجوری خزینه کنیم، که این خوب نبود. ولی تجربه اینم نمیتونی بگی تجربه هم نکنیم، نه بفهمیم نه تجربه کنیم بجاش، ولی کار جلو بره. نه نمیخوام، میخوام جلو نره، مهم نیست اصلا. به امام میگفتن که خوب اینا خلق اتصالا رو به هم دیگه پیوند بزنید. به امام میگفتن که ما شاه و ترور میکنیم، خوبه؟ خوب نمیخوام اینجوری. تو مگه نمیخوای حاکم رو عوض کنی؟ خب ترورش میکنیم، کاخش رو میزنیم خورد میکنیم، تمامش میره، بعد دیگه درست میشه. گفت نه اینجوری نمیخوام. مردم باید بلند شن، توجه میکنی؟ مردم بلند شن، شاه راحت کله میشه، شاه بیرون میره، آمریکا بیرون میره. اصلا فکر مانی صدور انقلاب تو کل عالم چجوریه؟ بگر صحیفه، صحیفه نمیخونن طلبه ها. یعنی یه اندیشمند مسلمان وقتی میخواد طراحی اجتماعی کنه این چیکار میکنه؟ امام میگه اگر میخواد انقلاب صادر بشه تو کل دنیا، مردم رو حاکم کنید بر خودشون. ما اصلا مردم سالاریه منفوریه تو ذهن حزب الله. میگه هر چی داره به سرمون میاد از این مردم سالاریه. میگیم یا نمیگیم تا ذهنمون؟ میگم آقا خود آقا بچینه دیگه، چی گرفتاری شدیم؟ هر بار ما باید هر 4 سال باید درس و بحث رو بزنیم بریم کنار، بریم سر مردم هی حرف بزنیم، ما حرف بزنیم، آخر یکی رأی بدن در پیت، بعد باید با اون 4 سال زندگی کنیم، عمرمون از سر رو پیدا کنیم. خب یک الان هر جایی که آقا خودش مدیره اونجا داره پیشرفت میکنه، فکر کنید این موشکی و اینا کجا؟ نه همه زیر نظر خودشونه، درسته؟ فرمانده نیروهای مسلح دیگه مدیریت داره میکنه. ما این وضع ما تو انتخابات، این نمیدونی چیه، نمیدونی چه گوهری رو امام گذاشت تو این کشور رفت مردم حاکم بشن. اگر تو دنیا میخوای انقلاب پیشرفت کنه، مردم بر خودشون حاکم. حالا ایشالله برسیم توضیح میدم. یکی از مهمترین ثمرات و بلکه بگیم شو اصلی ترین ثمره در قیام لله، حاکمیت انسان بر خودش. اگر کسی قیام کنه بر خودش حاکم میشه، و اگر کشوری بر خودش حاکم شد اون کشور قیام کرده است. ترجم کنیم. بله خوبه که با معرفتشون بفهمن و برسن، ولی اگه نفهمیدن و نرسیدن وقت تجربه کنن. اینقدر هم وامیسته رهبره، وامیسته. بهتون بگم هیچ پروژه دیگه ای نداره آقا به غیر از اینکه مردم خودشون بفهمن. هیچ زوری نیست. حالا یه فردا روزی یه وقتی امام، نگاه کنید سخنرانی امام تو رفراندوم، گفت به نظر من جمهوری اسلامی نظر اسلامه، مقابلش هم هر کی که بگید نظر اسلام نیست. خب سخنرانی شد، آزاد انتخاب کن. آقا آزاد انتخاب کنی یعنی چی؟ من دیگه خودشون باید بخوام، من زور که نمیشه که، من که نمیتونم زورتون کنم. این اسلامه، این اسلام نیست. آقا اگه رنگ اسلام ندادن کار خوبیه؟ نه کار بعد یه گناه هستن، خوبه؟ ولی آزادی دیگه. مثل آقا نماز باید بخونیم؟ بله باید بخونیم، ولی اختیاران باید بخونی، زوری که نمیشه، باید بخونی و اختیاری. انتخاب کردید. اگر مردم همه رأی نمیدادن به جمهوری اسلامی، من چیکار میکنم؟ ولی میشه خونش میشه. نه هر کی میخواد. وقت یعنی ول میکرد جامعه رو، نخشون که باز کار میکرد جامعه باید بفهمه. اینقدر میگیم کار میکنیم تا جامعه بفهمه، اگه بخواد تو جامعه اتفاقی بیفته. این از این مرزم اینه، دقت کنید کمترین چیزی که به چشممون میارن که اصل ماجراست و اصل داستان و ارزشمندترین امر هست، همین قیامت است. با این ویژگی‌هایی که عرض کردم، با این قیامه داریم جامعه رو میسازیم. جامعه ما چون بیداره خودش رو ترمیم میکنه، اینو به زبون نمیارن، دنبال همینن جامعه ول کنه کارو، غافل شه، حالا یا با فیلم یا با نمیدونم چی هر چی. خیلی بد میشه، ولی چیکارش میشه که؟ خیلی کار بدی، خیلی بده. ولی این خدایی که ما میشناسیم، خدایی که نگاه کردید چم نشسته رو سینما مثلا رو وایسا نگاه کرد. چرا؟ مردمات بفهمن. لاصلاح امت جدی مردم باید بیدار شن. کاریش نمیشه که. اساسا داستان غیبت رو نمیتونید توضیح بدید مگر اینکه این ماجرا. نمیتونید بگید چرا غیبت؟ خب چه حرفیه؟ همون روز اول اگه قرار بود با معجزه و با زور همه چی حل شه، که خب همون روز اول پیغمبر میومد با زور قصه رو حل میکرد. مردم باید درست شن. طرف اومد پیش امام صادق، ابو مسلم خراسانی، اومد گفتش که من قیام کردم و پیروز میشم، خودتونم میدونید ما میگیریم قصه، جمعش میکنیم، تو بیا بشو حاکم. خوندید دیگه، این تو تاریخ تحلیلیتون هستش. تو بیا بشو رئیس ما، بیا این بالاتر قیامیه، پیروزم میشن، حاکمم میشن، خوبه؟ تو بیا بشو رئیس. فرمود ما انتمن رجالی ولا زمان و زمانی، نه تو آدم منی، یک. خیلی خوب، ولا زمان و زمان یعنی چی؟ یعنی زمان زمانه من نی. زمانه چی هستن آقا؟ زمانه چی هستن؟ این الان این اینو توجه کنید، ریختن دور خونه امیرالمومنین. چرا امیرالمومنین نفیشون میکرد؟ برید یک سراغ کسی دیگه. برای چی گفت؟ اگه تو دنبال حکومتی، خب این آماده حکومت رو میگید، برای چی میبری سراغ یکی دیگه؟ میگفت شما قیام نکردید که من اگه حاکم بشم من جامعه رو انقلابی جمع میکنم، شما قیام نکردید، نمیتونید تحمل کنید منو. همین رو میشون گفت واقعا هم این جمله هاشه. ما توجه نمیم بگم تعارف دارم، ما تعارف نمونه. میگفت مردم باید بلند شن، بلند نشدید، دنیا گرایانه سراغ منم اومدید و من اینجوری نمیتونم باهاتون کار کنم. توجه میکنید؟ همه این حجم باری که رو گرده کسایی که میفهمن، خب حجم بار رو نشون میده، ولی از اون طرف هم اینه که باید کار کنیم با مردم. ولی این تا حالا هر عرضم اینه، همه این داستان سر جاش، چون این که ربطی نداره به قبل انقلاب و بعد انقلاب نداره، کلن آدم هایی که علما به قول چی گفت عهدی گرفتن از علما که راضی نمیشن، باید کار کنن این. ولی بعد انقلاب نگاه کن حالا به همین صحنه، این چی دارن این اومد؟ یه بلوغی داره و این بلوغ او رو غیر قابل مقایسه کرده با کل دنیا. اون بلوغه رو که این به دست آورده، اتفاقی که سال 57 رقم خورده و اینجوری هم نبوده یه بار سال 57 یه چیزی رقم بخوره و سلام، اینو تونستن امتدادش بدن. مثل کسی که تصمیم میگیره صبور شه، یه تصمیم گرفته خیلی خوب، بعد صبوری داره میکنه، ممکنه پایین بالا داشته ولی حفظش کرده. شما میدونید اگه بخوایم یه خلقو بکنیم، یه چیزی خلقی تو خودمون ایجاد کنیم چقدر سخته. حالا فرض کن اصل خلق که خود قیامه، این کتاب جنود عقل و جهل امام ببینید، جنود شرح حدیث جنود عقل و جهل، تو اونجا امام تمام اخلاقو برمیگردونه به همین قیام لله، همه اخلاقو میگه، مغز همه اخلاق اینه، تک به تک اخلاقو بحث میکنه. چون تو اون روایت هی جنود رحمانی و جنود شیطانی و اینا رو هی مقابل هم قرار میده امام کاظم، امام دونه دونه شونه که توضیح میده با همین قیام لله تک به تک تک، یه مغز همه اینا اینه. خب شما فرض کنید یه جامعه اینو کسبش کرده و تثبیتش کرده، شما که چی میخوای توی جامعه؟ جامعه که بیداره توش رشد به شدت آسونه. شما فقط و فقط فرض کنید، امام میگه که یه زمانی ما به یارو میگفتیم شما چیکاره ای؟ میگفت یعنی چیکاره ای؟ ببین آرمانم چیه، ماموریتم چیه. اول انقلاب میگه ما میخوایم شاه نباشه، چیکار داری چیکارم؟ نقال چیه؟ نجارم، بقالم، هر چی هستم. حالا این مزهش نمونده تو کشورمون. طرف با کی میشینی مهمتر از این که بخوای راجع به شغل و فلانش مردم با هم صحبت کنن، میرن سری سر هم بحث سیاسی با هم صحبت میکنن. هنوز همین جوری هم. خب این چیزیه، این موقعی که امام اینو داره میگه به معنی ارزش خیلی خیلی مهم با راجع به حرف میزنه. میگه به من طلبه وقتی با طلبه حرف نمیزنی میگه کلاس چندمی پای چندی، میرفتن تو این بحث با هم حرف میزدن. همین الان با ماها بخوان حرف بزنن مردم همین چیزا رو میگن. تو این موقف جامعه این چیزه با ارزشیه.
امام پس کاری مثلا این کاری که امام کردن، یه کاری کردن که این ملت همیشه تو اون فضای قیامالله وجود داشته باشن و اون دنبال رویت امامو داشته باشن. یه این بس
امام این کارو نکرد، مردم این کارو کرد.
فکر کنید
قیام 57 و امام انجام داد یا مردم؟ هم میتونی بگی امام، هم میتونی بگی مردم. مردم که هم کی اینو نگه داشته؟ خود مردم خودشون حفظ کردن.
حالا این پس مثل یک موتوری شده که تا خود ظهور این فضا قراره بمونه، یعنی
بله نه قراره بمونه که از این نگران باشید که این نمونه
باید نمونه. پس
این هر چقدر که حفظ نگهش دارید اینو تثبیتش کردید، ولی اینجوری نیست. امور انسانی و اموری نیستن که دیگه تموم شد دیگه ما اینو داریم. نه خیر،
نه ما که از تکلیف خودمون که ثابت نمیشه.
نه نه اصلا کلا حال قیامو تو کشور دارم میگم.
اگر یک زمانی پیش بیاد که این متوقف بشه بعد دوره چه اتفاقی میفته؟
هیچی، دوره از اول باید
مثلا دوره تاریخ دیگه باید شروع بشه،
دوباره باید تلاش کنیم
برای دوره به وجود بیاد، دوره مثلا داستان کربلا بشه تا بعد دوره اعتدیه بیان بیان کنن.
قصه انقلاب پیغمبر همین بود دیگه. پیغمبر مردم بیدار کرد. انقلاب پیغمبر چیز با ارزشیه. همین مردم بعد 50 60 سال خوابید. دوباره داستان امام حسین بیدارشون کرد. اینکه گره زده قصه امام حسین و قصه پیغمبر اکرم برای اینه. هیچ چیزی نیست که قولی کسی نداده که شما تا آخر همه چی دست شما باشه. نه مثلا دیگه قیام کردیم تمومه. نه قیام کردیم تموم که نی. ولی قیام، ولی ارزش چیزی که داریو بدون. هم ارزش قیامی که 57 کردی بدون، هم ارزش این که این 40 سال اینو داری شنو نابود نشده، با این میتونی عوضش کنی همه چیز دیگه.
خب خود آقا می صحبت دارم میگم که نگران این چیزا نباشید، چون من خبر قطعی مثلا به این که خدا اراده کرده تو این عالم که مردم این حرکت حتما ادامه میدن، حتما هم انقلاب بود.
خب اولا که این اینا
یه مسئله، یعنی میگم
بله
اینا هم هست.
اولا یه نکته هایی تو سنن الهی داریم، مثلا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اینجا توضیح اراده الهی رو میده، خدا کی اراده میکنه و چجوری اراده میکنه. اینا مکتب خونهیشو دارم بحث میکنم. یه کسی ممکنه یه اخبار دیگه غیبی خاصی داشته باشه که راجب اصل انقلاب هم داشتیم، اون این قواعد و این فهم ما رو هیچ کنون نفع نمیکنه. یکی توی مستوای دیگه وایستاده میگه حالا جلو میریم، ولی من به نظرم اصلا اینجوری بحث نکنیم. نه ما کاملا این همون حرف آقا رو با مسئولیت بفهمید، یعنی اون آیه قرآن هست که میگه فلان اینجوری میشه بر فلان قوم شما پیروز میشید. مثلا تو همونجا قصه احد همه یه دفعه شک کردن، میگم که خدا قول نداد که ما پیروز میشیم. تو سوره آل عمران 120-121 اینا میگه خدا یه قول نداد ما پیروز میشیم. بعد خدا خودش تو قرآن آیه میگه که بله بنده قول داده بودم شما پیروز میشید، تا اینکه این کارو کردید، این کارو کردید، این کارو کردید که شکست. توجه میکنی؟ هیچ قولی، چه قولی؟ با اراده توه، قواعدی تو عالم وجود داره. اینو دارم میگم، ولی اینم هست مردم اینو اصلاحش کردن پیروز شدن. دوباره همینو لذا حضرت زهرا میخواست گریه کنه، میره پای سر قبر شهدا احد میشست گریه میکرد، چون مرض رو یاد مردم میندازه. که اون مرضی که باعث شد شما تو جنگ احد شکست بخورید، تو سقیفه هم همین مرضه که تو کشور فراگیر شده تو مملکت اسلامی، که اینجوری راحت رهبرتون جابجا میکنه. همون مرض تنازعتم فشلتم عصیتم آیه قرآن، حرف گوش ندادید با هم دعوا کردید سستی کردید، اینا دعوت شد. میخوام بگم این که نیست و من حرفم اینه، خواستم بگم ببینید هیچ کس اینو نمیگه که آقایی که داری نقض میکنی همه کشور رو، این دارایی که خیلی راحت از کنارش رد میشی خیلی میارزه. اگه میخوای اون دارایی، اگه میخوای یه چیزی رای بچه کوچیک بگیری، میشه اون که ارزشی نداره. قشنگ این رسد به این بیهوان چون باید ازش میگیری، اون چیز مهمی نیست. ولی اگه اینا همه فهمیدن ارزشش چقدره، چون این راحتی نمیدن دست کسی که بعدم تو محاسباتشون نمیان بگن که چون فلان داریم. بابا دارایی های کشور یکی مشکلات تحلیل های 40 سالگی تو این ایام اینه، حاکمیت رو 40 سالگیشو بحث میکنن. برای چی اینجوری بحث میکنی؟ مردم رو بحث کن 40 سالگیشونو. حاکمیت خودش برآمده از مردمه. اگرم موفقیتی هست و داشته، موفقیت همین هست. خب ریشه اون موفقیت که حاکمان شما داشتن تو اینجا باید پیداش کنی. این اصله. اصلا تحلیلی که ببینید، دو تا تحلیل داریم الان که من دیدم. بعد میگن دولت‌های ما تو این دوران 40 ساله این موفقیت‌هاشون بوده. بعد هم میبینن خب غیر موفقیت‌ها رو که نمی‌تونن چیکارن. بعد میگن رو مردم، میگن آقا مردم خودشون تا. ولی موقعی که میخوام بگم مردم، منظورش اینه که بالاخره ضعفامون رو دیگه، خودتون خواستید دیگه. به قول اون وزیر اومد گفت خودتون رأی دادید به من، ربطی نداره. توجه می‌کنید؟ ضعفو بندازن گردن مردم. نه آقا، دارایی‌های مردم و ضعف هم مردم، دارایی‌هاشون هم بر ضعف‌هاشون می‌چربه و دارایی‌شون خیلی ارزش داره. بله، اون وقت خروجیش تو حاکمیت میشه همینایی که حالا شما ردیف می‌کنید، در دیوار زدید. اینایی که شما تو دیوار زدید، اینا خروجی دارایی که تو مردمه. مردمی که قیام کنن، حالا توضیح خواهیم داد دونه دونه. حاکمیتشون این میشه، پیشرفتشون اینجوری اتفاق می‌افته. حرکت‌های خودجوش فلان خواهند داشت، اثر بین‌المللی‌شون چنان خواهد شد. هنوز چیزی نشده، ما رهبری کل جبهه مقابل استکبار دست ما هست، هنوز هیچی نشده، هنوز کشور ما به اون بلوغ رشد خودش نرسیده. ولی تو دنیا یه جنگه، این طرفش ایران محوره، همه هم میدونن، اون ورش هم آمریکا و تمام کشورها. مثلا تو همین داستان رو یه وقتی فکر میمیم اینا رو بگیم مثلا شعار داریم میدیم، الان دیگه داره میشه که دارن میبینن که همه کاملا مشخصه. رئیس جمهور آمریکا برگشته بود، مقصود رئیس جمهور چین گفته بود، رفته بود دیدار دوره افتاده بود ترامپ، پیش رئیس جمهور چین هم رفته بود، گفته بود کلا اتوبوس دنیا دو تا ردیف داره، یه ردیفش ما نشستیم، یه ردیفش ایران، تعیین تکلیف اون کدوم پشت کدوم بر میشینی تو این اتوبوسه. آقای پوتین تصمیمشو گرفته رفت پشت ایران نشسته، تو میخوای پشت کی بشینی؟ من اصلا کاری ندارم که پوتین نشسته یا نشسته یا رئیس جمهور چین آخرش چه تصمیم گرفت. من ترسیمی که استکبار داره میده برام جالبه که شما توی من توی چی توی منطقه تصمیم گرفته، یه امت تصمیم گرفته. وقتی یه گروهک موشک میزنه، یه وقت یه امت موشک، یه مردم یه کشور موشک میزنه، خیلی وزنش فرق میکنه. توجه میکنید؟ خب این باید کل این کشور رو همراه باشه با این داستان. یه تاق حاکمیتی داره میفته، معنی دیگه ای تو دنیا داره. نگاه کنید ببین، این باعث میشه که تو خب این از بالا نگاه کن به کل دنیا، میفهمی داستان از چه قراره. اینا برجام هم که آوردن تبدیلش کنن رو فرنگ آقا انعطاف قهرمانانه، برجام آوردن که فشار بیارن که تمام اهدافی که رئیس جمهور تعیین کرده بود همش شکست خورد، تمام اهدافی که رهبر تعیین کرده بود تو قصه برجام همش بیروز شد. چرا؟ چون شما توی ذیل داستان برجام تونستی دست استکبار تو منطقه قطع کنی، ذیل این چتر برجام. خودشون هم میدونستن، ما هم میدونستیم. دقیقاً از وقتی که قصه برجام کلید خورد، اینا تو منطقه کار ایران جدی تر شد. اینا نمیدونستن با ایران بجنگن که حالا وسط این بحبوحه دعوای برجام یه چتر برای ایران درست کرد. ایران داستان داعش اینجوری قطع شد، خودشون هم فهمیدن. سوریه الان دیگه تثبیت شد. دقت میکنید؟ این یکی از اتفاقایی بود که تو برجام افتاد. نکته دومی که آقا میخواست رخ بده این بود که میگم انعطاف قهرمانانه، کوتا میای یه دفعه طرفو کله میکنی، بعد وقتی میفهمن که دیگه دیر شده، همه دنیا فهمیدن، دیرم فهمیدن دیگه، کار تموم شده بود اون موقع. از این طرف هم داخل ایران چه اتفاقی افتاد؟ تقریبا همه منزجر شدن از این دیگه تصمیم، این سب تصمیم گیری تجربهشو کردن دیگه، بسم الله دیگه. چون شما اگه میخواستی، اگه من سعید جلیلی رو میذاشتم رئیس اون کسایی که باید برام گفته بکنن، که مردم باور نمیکردن که ما واقعا میخوایم بریم با اینا، ما باید آقای ظریف رو میذاشتیم که دیگه مطمئن باشن همه که ببین این نخبه ترینتونه و معتقدترین دیگه. خوبه؟ خودش و تیمش، خودش و تیمش و دولت، همه با هم خوبه؟ رفتن دیگه. این آه نتیجهش، اون چیزی که ایران میخواست اتفاق افتاد. خیلی ها ما تو مکر رو پیروز شدیم برای اینا، گفتم مکر و مکر الله و الله خیر المکر. تو مکر اینا میخواستن اینجوری کنن، ما اونجوری کرد. حالا شروع کردن به یه روش دیگه، یه روش دیگه. باز اونجا باید شما سبک خودتو پیاده کنی که داستانی حالا میرسیم که الان باید چیکار کنیم. خواستم بگم این قوتی که ایران داره، اینا رو من الان اینجوری بگم اینا رو داریم، میگه آقا اینا اهمیتی برای من نداره. ولی وقتی گفتم بابا اینا همش به مدد این قیامت که گفتم، کشور بیداره که اینجوری میتونی بکنه. کشور بیدار نباشه فایده ای نداره این بازی ها. و السلام علیکم و رحمت الله.